بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا در مرز جان دادنشون که توان بدن داشت تمام می شود امیر المؤمنین و فضل ابن عباس فرمودن به من کمک کنید، منو ببرید مسجد. پاهای مبارکشونو نمیتونستن بردارند و زمین بگذارند. زیر بغل حضرت رو امیر مؤمنان و فضل ابن عباس گرفته بودن، می کشیدن پاشونو. با اینکه بین اتاق و مسجد راهی نبود، از ابتدا عاشق بودن که محل زندگیشون وصل به مسجد باشه. چون عاشق مسجد بودن، مسجد براشون خانه خدا بود، خانه محبوبشون بود، خانه معشوقشون بود. با اینکه مدینه تابستونهاش بالای 50 درجه گرم بود، ولی دهه آخر ماه رمضان رو کل شبانه روز رو می اومدن در مسجد معتکف می شدن. مسجدی که 4 دیوار کوتاه بود، فرشش هم رمل بود، در و پنجره نداشت. ولی همین که عنوان مسجد بهش داده شده بود، شده بود محبوب پیغمبر. دیگه نمیتونستن از پله‌های منبر بالا برن، نشستن پله اول. خب با این حالشون، با این ضعف بدنشون، با توجه به اینکه پاشونو نمیتونستن بردارن و بگذارن، اومدن مسجد، نشستن پله اول منبر، معلوم بود که پیام بسیار مهمی به جامعه اسلامی دارند تا قیامت. کل منبر اون روزشون همین یه خط بود: اینی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیت لن یفتر قاحت تا یردا علی الحوز، ارس من قرآن و اهل بیت من. لن یفتر قا، اینا یه حقیقت هن، دوتا نیستن. چون دوتا نیستن نمیشه گفت یکی دوتا. لن یفترقا یک هویتن، یکی به صورت کتاب، یکی به صورت انسان. کتاب همون علم و حکمت الهیه که در الفاظ جا داده شده و نوشته میشه، البته ظاهرش، باطنش که همون دریای بی نهایت علم حضرت حقه. کسی در قوم، من اون وقت طلبه بودم، از علامه طباطبایی پرسید: شما که 20 جلد تفسیر المیزان رو نوشتین، از زمان ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین که تفسیر شروع شده تا الان شما چند هزار مفسر در این 1500 سال با ده ها هزار جلد تفسیر؟ مالی شما 20 جلد، بعضی تفسیرات 40 جلد. یه تفسیری من دیدم 70 جلد بود و نمیدونم تفسیر بیشتر از اینم هست یا نه. تا حالا به کجای قرآن رسیدید؟ 1500 سال هزاران دانشمند و عالم و حکیم و خردمند زحمت کشیدن. کسی که اهل قلم باشه میفهمه من چی میگم. جون کندن، قرآن رو تفسیر کردن. ایشون که در کل ایران و نجف عالم کم نظیری بود، دریای ادب بود، در جا حرف نمی زد. من خدمتشون می رسیدم، فکر میکرد، صبر میکرد، بعد حرف میزد. یه مقدار فکر کرد، به سوال کننده که یک عالم بود فرمود: از زمان ابن عباس تا این زمان کل ما مفسرین قرآن با هزاران جلد تفسیر اگر یه جا جمع بشیم، بر فرض خدا این هزاران مفسر رو زنده کنه، تماممونم تفاسیرمون رو دست بگیریم، اون چه که من از قرآن فهمیدم اینه که ما تا لب دریا اومدیم تو هنو نرفتیم، نمیدونیم چه خبر. این قرآنه. من از شیعه براتون نگم، من به کتابای اهل تسنن خیلی واردم. ینابیع المودّة 4 جلده، حدود 200 سال پیش در ترکیه نوشته شده. نویسندش شیخ سلیمان بلخی حنفی مذهبه. ایشون در این ینابیع المودّة نوشته، من چاپ 130 سال پیششو دارم. میگه امیرالمؤمنین، اینو یه سنی داره میگه، میگه امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود که شاگرد قرآنیش بود، فرمود پسر عباس، اگر من 7 آیه سوره حمدو در خور فهم شما مردم تفسیر کنم، از بسم الله تا ولزالین، شما هم بنویسید. وقتی نوشته ها تموم شد، 70 شتر جوان باید بیاد این نوشته ها رو بار بکنه و ببره. فقط سوره حمد. حالا اسراری که در نقطه باء بسم الله، نقطه هویت تمام کلماته، یعنی شما هر اسمی رو که نگاه بکنید این اسم ترکیبی از نقطه است، یعنی قلم وقتی میاد رو کاغذ اول نقطه میزنه، نقطه دوم آیه احمدوان، نقطه سوم، نقطه چهارم کلمه نوشته میشه. کلمه ترکیبی از نقطه است. این رو امیرالمؤمنین به ابن عباس نگفت که انا نقطت و تحت باء بسم الله، من نقطه زیر بسم الله هم. حالا بیایم خود علی رو توضیح بدیم. پیغمبر فرمود اگر دریاها مرکب بشه، درختان قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن، اینم سنی ها نقل کردن، علی جان ارزش‌های وجود تو رو بنویسن، دریاها، قلمها، عمر جن و انس تموم میشه و از ارزش‌های وجود تو تموم نمیشه. قرآن و عطرت یه حقیقتن، در 2 چهره، یه ریشن، 2 تا گل شدن، یه انرژین، 2 تا چراغ شدن. ما الان تو مسجد 100 تا لامپ میبینیم، ولی 100 تا نور نیست، یه نوره، همون یه نوره که کارخونه تولید میکنه میده به مراکز برقرسان، میاد تو لامپ ها خودشو نشون میده. لن یفترقا، اصلا قابل جدا کردن نیستن، چون دوتا نمیشن. حرف لن، ادیبان عرب میگن نفی ابده، یعنی اگه کل روزگارو که انتها نداره، دنیا تموم میشه زمان هست، قیامت به پا میشه زمان هست، زمان خالدین ابداست، زمان، کل زمان که انتها نداره، این دوتا رو از هم نمیشه جدا کرد چون یه واحدن، یه حقیقتن. جمله بعدشون ما این تمسکتون به ما، اگر شما به این دوتا اقتدا کنید، تمسک در این روایت یعنی اقتدا کردن به اخلاقشون، به رفتارشون، به کردارشون، به پول در آوردنشون، به زن و بچه داریشون، به تربیت اولادشون، به شکل زندگیشون، به قناعتشون، به نداشتن چشم همچشمی با یک نفر در این عالم، اگه به اینا اقتدا بکنید، بازم لن تزلو من بعدی ابدا، محاله که تو جاده انحرافی بیفتی اگه اقتدا کنید. حالا برادر عزیزم امام جمعه محترم جناب آقای اسماعیلی اسم ماهواره رو بردن، اگر اقتدا به این دوتا بکنید منحرف نمیشین. اونی که منحرف با ماهواره است معلوم میشه پشت به قرآن و اهل بیت کرده که منحرف شده. اونی که زندگیش با ماهواره به هم پیچیده، خودش رفته یه طرف، زنش رفته یه طرف، بچه ها با بودن پدر مادر یتیم و آواره و بدبخت شدن، خب معلوم میشه پشت به قرآن و اهل بیت کرده. اونی که رشوه میگیره کار انجام میده، اونی که اختلاس میکنه، اونی که ربا میده، اونی که ربا میگیره، اونی که ربا میخوره به خاطر طمعش، اونی که ربا رو میره میگیره برای اینکه کارشو گسترده بکنه، معلوم میشه پشت کرده به قرآن و اهل بیت. بله اگه کسی پشت به قرآن و اهل بیت نکنه، خب در صراط مستقیم الهی از تکلیفش را میفته، پایان کارش بهشت، دیگه منحرف نمیشه. همین ربایی که مردم اسمشو میارن، رب و بب و الف، ربا سه حرف هم از بیشتر نیست، همین ربا در سخنان اهل بیت، اهل بیتی که لن یفترقا با قرآن یکی هن، یه حرف دارن. قرآن مجید تو سوره بقره درباره ربا میگه که به مردمی که ربا میخورن از جانب من خدا و خودت پیغمبر من اعلام جنگ بده، یعنی من خدا با رباخور جنگ دارم، توی پیغمبر با رباخور جنگ داری، فعزنو به حرب من الله. این من الله یعنی از سوی خدا. بعضی آیه رو عکس معنی میکنن، میگن رباخور اعلام جنگ به خدا و پیغمبر بده، نه، فعزنو به حرب من الله، من و پیغمبرم به رباخور اعلام جنگ میده. تو این جنگ شکست با کیه؟ تا حالا اتفاق افتاده خدا از فرعونی، نمرودی، نرونی، آتیلایی، هیتلری، صدامی، داعشی، اوبامایی، نتانیاهوی شکست بخوره؟ در جنگی که بین خدا و رباخور میشه شکست مال کیه؟ در جنگی که بین پیغمبر و رباخور میشه شکست با کیه؟ خب قرآن نظرش راجع به ربا اینه. اهل بیت نظرشون چیه؟ اهل بیت که در رأسشون پیغمبره، روایت در وسائل و شیعه است. شما قم رفتی، نجف رفتی، مشهد رفتی، دیدی مرجع تقلید رو منبره، 500 تا طلبه هم پا منبرشن، یه کتاب دستش یا بغلش، میخواد به یه جایی برسه کتابو برداره واکنه بخونه. روایت در وسائل و شیعه است که نهایت حرف مجتهدین شیعه و فقهای اسلامه. یعنی وقتی فتوا میدن رو منبر تو بحث علمی، اگر یه طلب اعتراض بکنه، طلبه عالم وارد که آقا اینی که شما میگی این نیست، وسائل رو در میاره وا میکنه میگه اینه، طلبه هم ساکت میشه. به امیرالمؤمنین فرمود درهمون یا درهم و ربن، یه درهم الان نمیدونم چقدر، یه تومن، یه درهم ربا علی جان، یه درهم، یه بار، یه درهم هر کی بده پایین از گلوش، یه درهم، درهم دوم، سوم، ششم، صدوم، یک درهم ربا گناهش پیش پروردگار سنگین تر از 20 بار زنا یا با مادر یا با خواهر یا با عمه یا با خاله است با مهاره. اگر اقتدای به اهل بیت باشه، مردم با ماهواره منحرف نمیشن، مردم با ربا حروم خور نمیشن. اگر اقتدا به اهل بیت باشه، مردم بی نماز نمیشن، جوونا بی نماز نمیشن، جوونا سیگاری نمیشن، هروئینی نمیشن، تریاکی نمیشن. اگر اقتدای به اهل بیت باشه، طلاق در شیعه اصلا نشون داده نمیشه. پیغمبری مثل نوح، پیغمبری مثل لوط، پیغمبری مثل ما، هر سه گیر زنای آزاردهنده بودن اما سراغ طلاق نرفت. میدونستن خدا بسیار از طلاق متنفر، ساختن با زناشون. زنای ما که زن لوط و زن نوح و دو سه تا زنای پیغمبر نیستن که جان پیغمبر رو به لب آوردن، ولی حرف طلاق نزد. ائمه ما کدومشون زن طلاق دادن؟ از امیرالمؤمنین تا امام عسکری فقط یه بار امام باقر یه خانومی رو عقد کرد، زودم طلاقش داد که به حضرت صادق پسرش فرمود این زن اومد تو خونه من، ولی حرفاش نشون میداد بوی ناسبیگری میده، این دشمن علی ابن ابی طالبه. این نمیشه با یه شیعی مثل من امام باقر زندگی کنه. همین، اگه اقتدای به قرآن و اهل بیت باشه، تو هیچ موردی آدم عصبانی نمیشه ابدا، چون قرآن مجید میگه از نشانه های مردم محسن، از نشانه های مردم با تقوا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، عصبانی نشدن و بعدم گذشت کردن. نه فقط عصبانی نشدن، پشتش میگه و گذشت کردن. گذشت کردن یعنی چی؟ یعنی اونی که به من بد گفت، منو ناراحت کرد، منو رنجیده کرد، داشتم عصبانی می شدم، حالا زنم، پدرم، مادرم، داداشم، رفیقم، داشتم عصبانی می شدم، ولی خدا فرموده بود من محسنین رو دوست دارم، والله یحب المحسنین. از ارزش‌های آدم محسن عصبانی نشدنه. خب من که محبوب خدام عصبانی نمیشم. خدا میگه نه تنها عصبانی نشدن، تا تو رو محبوب من نمی کنه. دلگیر شدی با دلت گذشت کن، نه با زبونت. نگو برو بخشیدم، نه، راستی به بخشش. کینه به دل نگیر، دلتو تاریک نکن. نقطه قیرمانن به صفحه نورانی و آینه وار دل نزن. به پیغمبر گو یه چیزی یادم بده، دنیا و آخرت خوبی داشته باشه. فرمود لا تغذه، عصبانی نشو. عربام اون روزگار خیلی خشن بودن. دیدید که در عربستان این حیوانات وحشیان الانشون وهابیاشون. فرمود عصبانی نشون. رفت و برگشت. گویا رسول الله یه چیزی یادم بده، اهل نجات باشم، خیر دنیا و آخرت گیرم بیاد. فرمود لا تغذه، عصبانی نشون. رفت. دوباره برگشت. گوه آقا یه چیزی یاد ما بده ما عاقبت به خیر بشیم. فرمود لا تغذه. ببینید خود پیغمبر عصبانی نشد. از آدم یه چیزی که میپرسن آدم جوابی درست حسابی میده. طرف میده دوباره میاد میگه که یه چیزی یادم بده. بعضی ها همون بار دوم اکوره در میرن. نفهم اگه من یادت ندادم دوباره برای چی اومدی؟ هم پیغمبر عصبانی نشده. اقتدا، چراغونی برای اهل بیت شب ولادتشون عالی. به جای 100 تا 200 چراغ روشن کنیم، به جای 10 تا پرچم 300 تا پرچم بزنیم، به جای یه شیرنی معمولی کیک گرون قیمت به مردم بدیم. ولی بالاترین چراغانی اینه که من مهره اقتدای به امام عسگری رو به قلبم بزنم، مهری که پاک نشه، پاک نشه. قرآن مجید حرفش در سوره مبارکه حجرات اینه: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. به گونه ای مؤمن به خدا و پیغمبر شو که این مهر ایمان به خدا و پیغمبر تا مردنت پاک نشه. بازی نکن با دین، یا برو یه پارچه بیدین شو، یا نه اگه میخوای دینداری کنی بازیگری نکن. یه پارچه دیندار باش، یه پارچه اقتدا کن. نه به قول قرآن مجید اونجایی که خوشت میاد اقتدا بکنی، اونجایی که خوشت نمیاد پشت بکنی به قرآن و اهل بیت. یه جمله جالبی داره قرآن مجید: لا اله هاولا و لا اله هاولا. نه این طرفی هن نه اون طرفی، مذبذبین بین ذالک، بازیگرن. گاهی توپ و میارن تو زمین دین بازی میکنن چون میبینن به سودشونه. میبینن مثل اول انقلاب که خیلی بیدینا نیم متر ریش گذاشتن، یقه‌هارم یه یقه بدون یقه کردن که گم نشن تو این صحنه ها، بیکار نشن، بیرونشون نکنن، کار از دستشون نگیرن، ولی بیدین بودن واقعا. این طرف ریش بازی میکردن، اون طرف هم شیطان بازی میکردن. نمیخواد اینجور مؤمن و خدا، دوست نداره. و منهم من یعبد الله علی حرف. یه دی قرآن میگه دیندار یک سویان، یک سویه یعنی میشینن منافع خودشونو حساب میکنن که با دینداری میسازه یا نمیسازه. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اگه در مقام دینداری و ریش و پیرن بیعده و اومدن مسجد قاطی مردم پول حسابی گیرشون بیاد، میگن نه میشه به این دینداری تکیه داد، میشه اطمئن به. و این اصابت و شرون اگه یه مشکلی براش پیش بیاد، ورشکسته بشه، مالشو بخورن، تحریم بهش فشار بیاره، کارخونش نصفش تعطیل بشه، اصابت و شرون انقلب علی وجه انقلاب، یعنی زیر و رو شدن، انقلب علی وجهه، پشت میکنه به قرآن و به اهل بیت و میگه ما نه این مسجد رو خواستیم و نه این عاشورا و نه این روزه و نه این آخوندا و نه این جمعیتا و نه این زیارتا. قرآن میگه خسر دنیا و الاخره، اینا هم دنیا رو باختن هم آخرت رو باختن. ذالک هو الخسران مبین، این باخت آشکار، باخت پیچیده نی، باخت مبهمی نیست. این مهمه که من ولادت امام عسگری رو به عنوان امام واجب الاطاعه، صاحب ولایت کبرای الهیه، صاحب علم خدا، این که میگم علم خدا مدرک دارم، یعنی همه حرفا رو مدرک دارم، فرصت دی من مدرک به مدرک بگم براتون. یه کسی اومد به امام باقر گفت یا ابن رسول الله یه حدیث با سند برو من بگو. این احادیث ما شیعه بیشترش سند داره، احادیث سند دار اینجوریه، مثلا من حالا یه حدیث رو نمیگم، این شکل سند داره احادیث. عن فضل ابن شازان، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن محمد ابن مسلم، عن زرارت ابن اعین، عن حمران ابن اعین، عن صادق علیه السلام. اینو میگن حدیث مسند، اینو میگن حدیث سنددار. حدیث سنددار بوتون آرمه است، حدیث سنددار رو هیچ گیروش حرف نداره. حدیث سنددار رو فقط اونایی که دل مریض دارن رد میکنن، میگن قبول نداریم. اونا نه اینکه حدیث سنددار رو قبول نداشته باشن، اصل خود خدا رو قبول ندارن. به امام باقر گفت یه حدیث سنددار برای من بگو. حضرت فرمود قال ابی، پدرم زین العابدین فرمود، قال ابوه، پدرش ابی عبدالله فرمود، قال ابوه، پدرش علی فرمود، قال رسول الله، پیغمبر فرمود، قال الله، خدا گفت. یعنی تمام روایات ما علم الله، ما پیش خودمون نمیگیم. من یه چنین مهری رو به قلبم بزنم که امام عسگری، امام واجب الاطاعه است، علم خدا پیششه، علم پیغمبر پیششه، دین نمونه کامل عملیش امام عسگریه، امام عسگری قرآن انسانیه، یعنی با قرآن مجید یه حقیقته، با دو جلوه، یه حقیقت، یه جلوهش همینه که اسمش قرآنه و پیش ماست، یه حقیقتش هم صورت انسانی قرآنه. خیلی درد آوره. امیرالمومنین می فرماید اگر پای هدایت شما انسانها در کار نبود، خدا ما را از اون عالم نوری خودمون تو این زمین پر از خاک و خل نمی آورد. ما اینجا کاری نداشتیم، برای نجات شما ما رو آوردن اینجا و الا ما به صورت نوری در پیشگاه پروردگار قبل از خلقت آسمان ها و زمین بودیم و مسبح پروردگار بودیم. ما رو چه به این دنیا، شما ما رو کشوندین، چرا حالا به ما پشت کردین؟ چرا به جای ما رفتید با زلف ماهواره گره خوردید؟ چرا به جای آرامش و امنیت خانوادگی با طلاق چرا گره خوردین؟ چرا با مال حرام گره خوردین؟ شما ما رو آوردین اینجا، ما اینجا کاری نداشتیم. امام عصری چه عنایت ویژه‌ای هم خدا به امام عصری کرد، یه فرزند بهش داده. تمام انبیا به انتظارش بودن، تمام فرشتگان به انتظارش بودن، تمام جن با ایمان از قبل از آدم به انتظارش بودن، تمام بهشت به انتظارشه، عرش به انتظارش بود، فرش به انتظارش بود. اونم از چه زنی؟ از چه زنی؟ امام عسگری با دختر عموش ازدواج نکرده، با دختر داییش ازدواج نکرده. امام عسگری با یه دختر از خاندان اهل بیت ازدواج نکرده. امام عسگری با خانوم ازدواج کرده که اهل استانبول ترکیه بوده، که اون وقتا میگفتن قسطنطنیه، پدر مسیحی بوده، مادر مسیحی بوده، جد مسیحی بوده، کلیسایی بودن اینا، کلیسایی مشرک، نه مؤمن و اهل توحید، کلیسایی انجیل تحریف شده و تورات تحریف شده. حادثه‌ای پیش میاد که حادثه‌شو یا شنیدید یا تو کتابا خوندید مفصل. اسیر میشه، میارنش بغداد. امام هادی یه نامه به زبان ترکی اسلامبولی مینویسن. اینا اگه اینجوری نبودن که امام نبودن که، خب مثل ما بودن. اگر امامان ما زبون حیوانا رو بلد نباشن، اگر زبونای دیگر رو بلد نباشن، اگر نوشتن به همه زبونا رو بلد نباشن، اگر گذشته رو نگن، اگر آینده رو نگن، چه فرقی با ما میکنن؟ خب ما مثل اونا بودیم، اونا مثل ما. امتیاز اونا به اینه، چیزایی دارن که هیچی شما ندارین، به ما ندادن، لیاقتش هم نداشتیم، راضی هم هستیم چون لیاقتشو نداشتیم. یک کسی به معلمش گفت شنیدم اسم اعظم بلدی، گفت قطعاً. گو یاد من بده، گو یادت نمیدم. گو یادم بده، گو یادت نمیدم. اونی که اسم اعظم داره هزار برنامه باید داشته باشه. یه برنامهش اینه که کتمانگر باشه، یه برنامهش اینه که اسم اعظمو به کار نگیره، نه با یکی دعواش بشه میگه من اسم اعظم بلدم، منو سوسکت میکنم. اسم اعظم داشتنش شرایط داره. گو من شرایط رو حفظ میکنم، گو مانعی نداره. فرده بیا یادت بدم، فردم یه جعبه چوبی دربسته بهش داد، گو اینو میبری کنار رودخونه، از پل رد میشی میری تو ده اون طرفی، جعبه رو میدی به مشتسن اویار، گو چش. جعبه دربسته رو بول لبه رودخونه، گو وا کنم ببینم توش چیه. در جعبه رو کشید، یه موش پرید بیرون و رفت، برگشت. گفت استاد جعبه. گفت من نرفتی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت یه گوشه درشو وا کردم ببینم. گفت تو یه موشو نمیتونی نگهداری، اسم اعظمو میتونی نگهداری؟ خب ما لایق نبودیم، اگر ما لیاقت داشتیم ما علی میشدیم، اگر زنای ما در اون حد لیاقت داشتن اونا مریم و زهرا میشدن. نداریم اون لیاقتو، همین مقدار لیاقت داریم که همین مقدار لیاقت هم ازش استفاده نمی کنیم. یه نامه به زبان ترکی استانبولی نوشت، داد به یه آدم امینی. ائمه ما امین میخوان، امین که نسبت به دینشون، به زنشون، به بچهشون، به کشورشون امین باشه. گو میری جسر بغداد، یه کسی میاد کنیز میفروشه. تو کنیزا یه خانومی با وقار با ادب این نامه رو بده دستش. اومد دم جسر بغداد نامه رو داد دست اون خانوم و اون خانوم به اون کسی که در اسارتش بود و اوبرده بود بفروشه کنیزا رو، گفت منو به این آقا بفروش. به فروشنده گفت چند؟ گفت اینقدر. امام هادی هم همون مقدار پول داده بود اوبردش. داد به عمش حکیم خاتون، به خواهرش، گو اینو به تربیت قرآنی و تربیت ما تربیتش کن. این خانوم جوان مسیحی کلیسایی چه جور اسلام رو قبول کرد و چقدر زیبا به قرآن و اهل بیت اقتدا کرد که لیاقت به اونجا رسید که خدا امام زمان رو در رحم او پرورش بده. این دینه، این اقتداست، این اسلامه. حرفم تمام. شب ولادت یه روایت امام عسکری دارن، واقعا دو کلمه است. فردا شب اون دو کلمه رو اگه زنده بودم خدا خواست براتون میگم و با قرآن توضیح میدم، چون هیچ راهی برای توضیح اون دو کلمه که خیلی پیچیده و مبهمه در دل خود جملات، ظاهرش که لغت میشه معنی کرد، اما اون واقعیات درون این دو تا جمله رو قرآن باید به ما کمک بده روشن بشه. خدایا به حقیقت امام عسکری از هر شری در این روزگار ما و زن و بچه‌هامون رو حفظ کن. خدایا ما رو اقتدا کننده واقعی به قرآن و اهل بیت قرار بده. خدایا به جان زهرای مرضیه امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا ما 4 ساله داریم دعا میکنیم، دعای ما رو مستجاب کردی، حرف نداره. دعا کردیم که شر داعش ریشه کم بشه و داره میشه. خدایا باقی مونده یه داعش رو هم با دست قدرتت ببر جهنم. مسلمونا رو از این گرگان بدتر از هر گرگی نجات بده. خدایا کشور ما، دین ما، خدایا منبر ما، محراب ما، محرم سفر ما، ماه رمضان ما، رهبری ما، مرجعیت ما رو از حوادث حفظ فرمود. خدایا هر کی در آشنا کردن ما با دینت مؤثر بوده از دنیا رفته، اگه در برزخ گرفتاره او رو نجات بده. بقیه اموات و شهدامون رو غریق رحمت فرمود.